آرهات آقا با آقای حبیبی در روزهای آخر تبلیغ انتخاباتی کاندیدای حزب جمهوری نیز معرفی شد و این عمل یعنی این که حزب جمهوری آقای حبیبی را کاندید کرد این زن رو تقویت کرد که آقای حبیبی نیز جزء کسانی بوده که با تبانی آقای بهشتی و حزب جمهوری اسلامی در صدد تخریب و از پاس و از هم پاشاندن نهضت آزادی بوده. میدونید که در سال 58 در 12 نفر از نهضت آزادی یک بیانیه دادن و اعلام انفصال دادن.
بله بله.
و بعضی از دوستان من که در نهضت آزادی بودن اینجور اونا صحبت کردن که گفتن این کار حبیبی و آقای صادق طباطبایی و یکی دو نفر دیگه بوده که اینا کوشش کردن نهضت رو بپاشونن، که حتی اون دوست من یادش بخیر که خودش عضو نهضت آزادی بود در خارج از کشور، در خارج از کشور و بعدن در داخل، بعد که این مسائل بحث و بررسی شد به من عنوان کرد که در یک جلسه آقای بهشتی به ما گفت که شما باید تکلیفتون رو با حزب یک سره بکنید، با نهضت آزادی یک سره بکنید، یعنی باید اون رو رها کنید.
بله.
نهضت آزادی رو.
بله. بله.
البته اونا موندن و منتها در 12 نفر اعلامیه انفصال دادن در حال.
بله.
بعد از اینکه با این وضعیت آقای بنی‌صدر خودش رو کاندید ریاست جمهوری کرد، در سراسر کشور یک فعالیت خودجوشی به راه افتاد و این شعار بنی‌صدر 100% به طور طبیعی باور مردم ابداع کردن، تحقق پیدا کرد و در این راه به طور دفاتر هماهنگی انتخابات ریاست جمهوری بنی‌صدر که در سراسر کشور خودجوش به عمل اومده بود، همگام با روزنامه انقلاب اسلامی فعالیت مردم رو در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری بنی‌صدر سازمان می‌دادن. شما می‌دونید که غریب به اتفاق روحانیون سراسر کشور از بنی‌صدر اعلام پشتیبانی کردن و حمایت کردن. روحانیت مبارز تهران، جامعه مدرسین حوزه علمی قم هم اول از نامزدی آقای بنی‌صدر پشتیبانی کردن، اما بعدن با ضرب و زور آقای بهشتی اون رأیشون رو پس گرفتن و در یک رأی ناگهانی و مخفی دوباره اعلان کردن که اون رأی قبلی درست نبوده و ما به آقای حبیبی رأی میدیم. بعدن ما با آقای ناصر مکارم مصاحبه کردیم که آقای این چه وضعیه که اینجور شده. ایشون گفت که من در هر دو نوبت با آقای بنی‌صدر رأی دادم ولی خب بعضی دیگه رأیشون رو پس گرفتن.
بله.
علتش این بود که به همه در جلسه دوم به همه اطلاع نداده بودن و به طوری که به ما گزارش دادن با رأی 8-9 یا 10-9 به اصطلاح به آقای حبیبی رأی داده بودن. در حال با وجود این که جامعه مدرسین هم به حبیبی رأی داد، روحانیون به نام سراسر کشور از بنی‌صدر حمایت کردن، سرانجام و بعد در حال آقای چیز هم که آقای جلال‌الدین فارسی هم که از کاندیداتوری انصراف حاصل کرده بود که اینجا بد نیست که یه مقدار این مسئله رو توضیح بیشتر بدم، چون هم مسئله تاریخی هم یه مقدار مسئله دیگه رو روشن میکنه.
بله.
بعد از اینکه آقای خمینی مخالفت کرد با نامزدی جلال‌الدین فارسی، در تاریخ 26 دی ماه اعلام شد که جلال‌الدین فارسی به علت ایرانی ها هست نبودن از کاندیداتوری خود انصراف حاصل کرده. خود این ضربه بزرگی به حزب اعتبارش وارد کرد. آقای جلال‌الدین فارسی در خاطراتش میگه وقتی امام گفت برای ریاست جمهوری نه، آقای هاشمی سراسیمه شد و گفتن نه شما چنین حقی ندارید، چون شما خودتون کاندید نشدید، حزب و جامعه شما را کاندید کردند، آنها باید تصمیم بگیرند. آنگاه به امام گفتم، یعنی جلال‌الدین فارسی، ما به عبدالناصر ایراد میگرفتیم که همسرش بدون روسری میشوند هرچند پیراهن آستین بلند میپوشند. شما میدانید همسر و مخصوصا دخترهای آقای بنی‌صدر در پاریس از لحاظ پوشه چه وضع زننده‌ای دارند. میگه آقای خمینی فرمودن بالاخره هر کسی یه علمی داره و فعلا به این مسائل کاری نداشته باشه.
بله
آقای هاشمی باز یادآور میشه، خدا آقای هاشمی یادآور میشه، گفت این یعنی این کار آقای خمینی ضربه بزرگی است که به حزب فرود میاد. امام در حالی که میخواستند میگه ما رفتیم به آقای خمینی که آقا چرا کردی، ضربه بزرگیه که به حزب بود. حتی میگفت آقای خمینی ما رو حاضر نشد درست بپذیره، ما دم در ایستادیم و او وقتی داشت از اتاق خارج میشد آقای خمینی به آقای هاشمی میگن که شما خوب برید و با بنیسد همکاری کنید. آقای هاشمی میگه مملکت رو نمیشه به او بسپاریم. بعد میگه همینطوری آقای جلال الدین فارسی میگه که هم وقتی این رو گفت من یقین کردم که ایشان یعنی بهشتی و دیگران با قاطعیت و استحکام تمام تصمیم دارن در برابر آقای بنیسد بیستند. این رو آقای فارسی میگه.
بله
آقای فارسی یه چیز دیگرم اضافه کرده در خاطراتش، میگه اولین جلسه مسئولان ایالتی و مسئولان مرکزی حزب پس از انتخاب بنیسد به ریاست جمهوری و برای تصمیم گیری درباره اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تشکیل شده بود، در این جلسه آقای موسوی اردبیلی اظهار داشتند با شکستی که در انتخابات ریاست جمهوری خوردیم در انتخابات مجلس هم شکست سختی خواهیم خورد. یعنی اونها یه وحشتی کردن، به همین علت که وحشت کردن که در انتخابات مجلس شکست سختی میخورن. و آقای هاشمی حالا به راست یا به دروغ در کتابش عنوان کرده که ما با آقای خمینی وقتی گفتیم ریاست جمهوری از دست رفت گفتیم خب حالا بریم مجلس رو بگیریم.
بله
البته با این حرف این در تضاده، ولی در این حال اونا رفتن در خطی که به اصطلاح با تقلب و تزویر به اصطلاح مجلس رو قبضه بکنن و تقریبا این کار انجام گرفت. آقای هاشمی رفسنجانی با وجودی که در کتاب خاطرات خودش به نام انقلاب و پیروزی کوشش کرده که از تندی این مسئله کمی کم بکنه، اما ازان داره که با وجودی که مدارک آقای فارسی برای ما آورده بودن و از خود آقای فارسی هم تندی خواستیم اعلام کردیم که به ایران یون عصره اینجا با وجودی که مدارک آورده بودن و از خود آقای فارسی هم توضیح خواستی با اون توضیح داشتی وضعیت چطوریه، ولی ما اعلان کردیم که ایرانیون اصله. اما آقای خمینی درها رو به روی ما بست و فرمود ایرانیون اصل نیست و بی خود خودتون زور نزنید.
بله
بعد آقای هاشمی میگه که عدم موفقیت ما در قبولاندن کاندیداتوری دکتر بهشتی در انتخابات ریاست جمهوری حزب جمهوری در تاریخ 11 دی 58 آقای جلال الدین فارسی رو کاندید معرفی کرد که بعد گفتم چطوری از کاندیداتوری هست.
بله جناب جعفری شما فکر نمی کنید که این مخالفت آقای خمینی با کاندیداتوری این آقای جلال الدین فارسی بر این اساس می بوده که آقای خمینی وحشت داشته که این آقای بهشتی توسط جلال الدین فارسی و دیگران و یا حزب جمهوری اسلامی بتونن بیشتر قدرت بگیرن؟
البته من اینجا قبلا در یکی فکر کنم در یکی از این جلسه اولی و دومی مقدار این مسئله رو توضیح دادم.
بله ولی نه
در خمینی کوشش میکرد که هیچ کسی قدرت فاعله نباشه.
بله
یعنی کوشش میکرد زوری عمل کنه که همیشه شیرازی قدرت در دست خودش باشه و حرف او حلال مشکلات و مشکلات باشه و بنابراین اگر کسی قدرت در راه این بود که قدرت بگیره تا اونطور که میتونست مانع این میشد.
بله.
و با این زاویه اگه نگاه کنید اون مسئله درست.
بله حرف آخر رو میخواست خودشون بگیره.
بله دیگه البته یه چیز دیگه هم هست آقای خمینی یه مسئله دیگه هم دقت میکرد برای که در کشور روشن شده بود که وضعیت بیش از اندازه روشن بود که آقای جلال الدین فارسی رأی نمیاره.
بله
و اکثریت و اکثریت روحانیون و مراجع تقلید مخالف آقای جلال الدین فارسی بودن و حتی مخالف آقای بهشتی بودن و این عیان بود.
بله
بین کنید که بعدا وقتی حزب جمهوری اسلامی منفجر شد آقای خمینی اون مسائل رو گفته و در مسائل آقای بهشتی اون سخنان رو گفت، اون سخنانی که آقای خمینی بعد از انفجار حزب جمهوری اسلامی گفت و برای بهره برداری کردن از این جریان که به وجود اومده بود بود، نه برای اینکه واقعا آقای خمینی با آقای بهشتی اعتقاد و اعتماد داشت. من اینا رو قبلا مفصل توضیح
بله در جلسه قبل در موردش صحبت شد و در واقع این هم یک بعد دیگر از اون مخالفته. بله
بله، در هر حال حالا بعد نیست که چون این مسئله رو عنوان کردیم، من هم در همین رابطه بعد نیست که نظر آقای خمینی رو نسبت به منصب تا انتخابات ریاست جمهوری و سال بعدش بگم و این یه نکات مهمی.
بله،
تا تاریخ 5 بهمن 58 و حتی تا بعد از برگزاری کنگره انقلاب اسلامی که در تاریخ 25/11/58 از سوی دفاتر هماهنگی همکاری های مردم با رئیس جمهور گشایش داشت، به نظر من رابطه آقای خمینی و نظر به این نسبت با آقای منصف رو میشه خوب و مثبت ارزیابی کرد. این که میگم مثبت ارزیابی کرد، من ته دلش رو نمیگم، ولی اون چی که واقعیت شده میشه مثبت ارزیابی کرد به این معنی.
بله،
آقای خمینی میدونست که نپذیرفتن استدلال آقای هاشمی در مورد ایرانیان اصل بودن آقای فارسی و امر کردن به برکناری وی از لیست نامزدهای انتخاباتی چه ضربه‌ای به وجهه حزب جمهوری اسلامی وارد میاره و چه امتیاز نسبتی برای آقای بنی‌صدر و شخصیت وی در بر خواهد داشت. نظر من بیانه که این نظر من البته که اگر آقای خمینی با اون موقعیتی که داشت و همه چشما به او دوخته شده بود میگفت آقای فارسی که حدود 80 سال پیش اجدادش از هرات به ایران آمده و وی در ایران متولد شده ایرانی الاصل محسوب میشود، علاوه بر این که خود هرات هم جزو خاک ایران بوده و حدود 105-120 سال قبل مسیر انگلیسی ها از پیکر ایران عزیز جدا شده، حداقل نظر من این که کسی در این مورد مخالفت جدی با آقای خمینی نمی کرد و با یکی دوتا نقدن مثل مابقی کارها خاتمه پیدا می کرد. مثلا پیام آقای خمینی در بیمارستان قلب در تاریخ 4 بهمن 58 یک شب قبل از انتخابات ریاست جمهوری که برای ملت ایران فرستاد و در بخشی از آن اومده بود، همچون نباشد که اگر مثلا میل داشته این جمهور شود و حالا احتمال می دهد که نشود کنار برود یا اشخاصی که با او رفیق هستند کنار بروند و رأی ندهند، بهترین است که آنها که می دانند که نمی شوند آنها متصل بشوند و به بعضی از آنها که می دانند می دانند تا اینکه انشاءالله یک رأی کافی تحقق پیدا کند و ما سرشکسته نشویم به این که ملت به این مسائل اعتنایی به سرنوشت خودش و سرنوشت اسلام ندارد. همه با هم به پای صندوق های رای بنابید. اگر یکی رئیس جمهور شد شما هم به او اعانت کنید. یکی دیگر این که بعد از این که رئیس جمهور به مبارکی انشاءالله تعیین شد و هر کس که باشد دیگران قهر نکنند و عقب ننشینند، کشور کشور خود شماست، رئیس جمهور باشید کشور است، پاسدار باشید کشور است، طلبه مثل من باشید کشور خود شماست، بعد از این که رئیس جمهور تعیین شد همه اعانت کنید از او، همه وارد بشید در کار و اعانت کنید از او و کنار ننشینید. این پیام آقای خمینی در اون روز در بین توری اون روز چنین وانمود شد که نوعی حمایت از آقای بنی صدر برای اینکه روشن شده بود که آقای بنی صدر اکثریت آرا را میاره. باز آقای خمینی در پیامی از بیمارستان قلب پس از انتخاب اولین رئیس جمهور در تاریخ 9 بهمن 58 برای ملت فرستاد متذکر شد و اما یک کلمه دیگر که باید عرض کنند، من استدعا میکنم از تمام گروه ها و از تمام دستجات مختلف که در این وقتی که یک نفر از این آقایان رأی را برده و ملت به او رأی داده است دیگران عقب نشینی نکنند و کمک کنند. مملکت مال خود شماست، خود شما باید کمک کنید و اعانت کنید. ملت همه با هم، روشنفکرها، اطباء، بزرگان و همه با هم دست برادری بدهید و همه برادر هستید. از این صحبت بیانات آقای خمینی چهره فهمیدین شد در اون روز.
بله.
در شرایط اون روز جامعه ایران که علارغم اون قانون اساسی که گفتم نظر خود آقای خمینی و جامعه از ریاست جمهوری مقام تشریفاتی تلقی نمیشد، بلکه کسی بود که بعد از رهبر بالاترین مقام کشور و مسئول اداره امور کشور و رئیس قوه مجریه است. و این حقیقتی این مسئله آخر که گفتم.
بله.
اگر آقای منصف 60-70 نماینده یا حداقل 30-40 نماینده متحد جدی در مجلس داشت، وضعیت شکل دیگری داشت. درست بیاد دارم که این میگم برای این که درست بیاد دارم وقتی که از جمع خودمون در مورد این مسئله بحث شد، در مورد این لایحه بحث شد، چون دوستان ما آقای قزنفرپور و سلامتان منفر میگفتن که ما 60-70 نماینده مستقل داریم که اینا رو جمع کردیم و یک روز در جمع خودمون بحث شد. من به حالت عصبانیت اون رو گفتم شما هر روز میگفتید که 60-70 تا نماینده موافق در مجلس دارید، حالا خودتونم نمیدونم چه مسئله بود که رأی گیری شده بود، آقای سلامتان یه رأی داده بود و قزنفرپور رأی دیگه داده بود و من خیلی از این مسئله عصبانی بودم، به اونا توپیدم که گفتم شما خودتون هم تازه یه رأی نداشتید تا چه برسه بشه 60-70 تا رأیتون.
بله
برها.
بله اینم
اینم چه مسئله
یک داستان.
بله دیگه در حال اینا. بعد در روز انتخابات ریاست جمهوری از حوزه 110 سیار که از بیت آقای خمینی و عجیبی به من میابود خبر به من که آقای خمینی به من سر برگ داده.
بله بله.
در این رابطه آقای بنی صد در پاسخ به آقای حمید احمدی در شهریور 1378 که پرسیده بود ایشان واقعا به شما آلع داده بود، آقای بنی صد جواب دادن بله داده بود. او نمیتوانست بگوید به کسی، یعنی حبیبی، رای داده که فقط 4% مردم به او رای داده بودن، منتها بعد از این که این نتیجه آرا را خوانده بود کسی را فرستاده و رای خود را از متصدی صندوق گرفته بود. آقای بنی صدر که این مسئله را آقای محلتی به من گفت.
بله.
آقای خمینی بعد رایش رو پس گرفته.
پس بنابر قول آقای محلتی رایشون رو پس گرفته.
چه گرفته که تو صندوق، یعنی نرز و دست من مدارک بشه که معلوم بشه.
بله بله.
بله. ولی در حال چون ما که میگم یعنی منظورم روزنامه انقلاب اسلامی است و ما کارمون تو اون بیشتر در روزنامه بود، بلافاصله همون روز در تمام سطح کشور عنوان شد که آقای خمینی با آقای بنی صدر در بوده، برای اینکه آقای پناستنی هم به فرای من مال آقای خمینی و بعد
مال آقای بنی صدر
حسین آقا از بیت آقای خمینی هم باز اونم به فرای من از تنها کسی که در اون بیت فکر کنم به آقای حبیبی رای داده احتمالا خانم آقای خمینی باید باشه.
بله.
البته دقیق نمیدونم، باید به اسناد مراجعه کنم. در هر حال بنابراین میشه اینجوری ارزیابی کرد که تا اون موقع نظر آقای خمینی بر بنی صدر نظر مثبت بوده. دفتر هماهنگی همکاری های مردم با رئیس جمهور در تاریخ 25 تا 28 اسفند 58 کنگره وسیع انقلاب اسلامی رو از اقشار و طبقات مختلف مردم سراسر کشور در مجموعه ورزشی آزادی در تهران برگزار کرد جمع کرد.
جناب جعفری اینجا یک نکته هست که باید بهش توجه کرد. اگر این درست باشه که بنابر گفته آقای محلاتی آقای خمینی رأیشون رو پس گرفتن، این نشون دهنده اون تیب خاطر و یا اون علاقه مندی نمیتونه باشه، تو بازی قدرت قرار
میگیره. حال من ببینید اون چیزی که در سطح جامعه اون روز مطرح بود دارم بگم، ولی اینکه بعدا در دل گفتم من در دل هیچ کسی نیستم جز اونایی که آشکار شده باشه،
مگر اینکه آشکار کرده باشن دیگه.
بله دیگه. اینم که حالا اون معلاتی اینجور گفتی های اینجور نگفتی، در حال میدونی که بعد حرف ها چون من به تجربه در اینان در روزنامه ثابت شده که گاهی مثلا کسی را دیگه اینجور گفته خود اون طرف مسئله را یک جوره دیگه فهمیده بوده، برای من بارها اتفاق افتاد.
بله ولی در واقع اعمال ماست که نشون میده که چه جوری فکر میکردیم. بله.
برای اینکه این مسئله روشن بشه یه مثالی میزنم. یک روزی خبرنگار ما خبر یا گفت که در بیمارستان قلب به اصطلاح انجمن اسلامی اونجا تمام چینجات و بلونجاتی که مارک شاهی نداشته زدن و چیکندن و این یه زدن برکردن. ما همچون خود قدرنگاه خودش رفته بود اومد این مطلب رو روزنامه زدیم. وقتی روزنامه زدیم فردا دیدیم از طرف انجمن به ما تلفن کردن و شکایت کرد بفتن آقا این خبر که این خبر درست نیست. من خودم رفتم بعد این مسئله اونوش خودم رفتم و تمام جریان رو بررسی کردم یک به یک و بعد دیدم نه مسئله اونجور نبود که اون خبرنگار رو برده. بعدن فرداش از اون انجمن اسلامی عذرخواهی کردم در روزنامه منعکسه و چندین بار عمل واقع شده برای من.
درست
ممکن آدم ولی اون که عمل میکنه اون دیگه نمیتونی کاریش بکنه اون عمل که کرده.
بله اعمال ما دقیقا نشانگر اندیشه و تفکر
اعمال میزنه رضاوت نه هست.
بله کن
در حال دفتر گفتم دفتر امانگی در 25 تا 28 اسفند کنگره ای از نماینده تم سراسر کشور در اونجا جمع کرد. این کنگره پیامی برای آقای خمینی فرستاد. آقای خمینی به این پاسخ به این پیام پاسخ داد. در حقیقت کنگره رو دفاتر هماهنگی برگزار کرده بود. بنابراین معناش این بود که در واقع دوستان آقای بنی‌صدر این کنگره رو برپا کردن و این دورم بود. آقای خمینی در پاسخ به پیام کنگره گفته بود که امید آن دارم که شما نخبگان ملت و متعهدان اسلام عزیز موفق باشید که انقلاب بزرگ اسلامی را تا منتها مقصد که حکومت الله بر جمیع شئون کشور است ادامه دهید و امید آن دارم که با وحدت کلمه و کوشش در راه التیام بین قشرهای مختلف موفق شوید که نمایندگان متعهد متفکر دلسوز به ملت و خصوص طبقه مستضعف و خدمتگزار به اسلام و مسلمین در مجلس شورای اسلامی بفرستید. و آخرین عرض من آن است که اختلاف که از اختلاف که منشأ همه بدبختی هاست اعتراض کنید. هیئت رئیسه کنگره رو در اون روز عبارت بودند از آیت الله خسروشاهی، آیت الله علامه نوری، حجت الاسلام محلاتی، حجت الاسلام مروارید و آقایان فخرالدین حجازی، محمد مبلغی اسلامی، دکتر عبدالصمد تقی‌زاده، احمد سلامتیان، علیرضا نوبری و آقای ابو شریف. اینا هیئت رئیسه کنگره بودن. از این هیئت رئیسه کنگره تقریبا به غیر از آقای حجازی مابقی به آقای بنی‌صدر همشون موافق بودن. تا روز آخر هم موافق بودن. علامه نوری که تا لحظه آخر موافق بود، محلاتی هم ظاهران موافق نشون میدن و به همین علت چون نماینده آقای بنی‌صدر نماینده آقای خمینی در سپاه بود و با بنی‌صدر هم ظاهران موافق بود، میدونید که یه مقدار مورد غضب هم واقع شده. همینجور که آقای به اصطلاح آقای هاشمی رفسنجانی در کتاب شما کرده.
بله بله.
در حال اون که در افکار عمومی جامعه ایران در اون دوران ظاهر گشته بود و با توجه به چند موردی هم که من ذکر کردم، همگی معید اینه که نظر آقای خمینی بر بنی‌صدر و پشتیبانی از این قرار یکی حداقل خونساست. دیگه حداقل این رو میتونی بگی که خونساست. در حال اما این نقطه خیلی مهمه که در واقع یه مقدارم پاسخ به این حرف شما میگه. میگه که این رو آقای منتظری میگه.
بله.
این که انسان ها نمیدونن که در باطن و زمین هر کسی چه میگذره. خود این مسئله که ما بحث کردیم.
بله.
امر دیگریه.
بله.
چرا؟ برای اینکه بعدها نامه ای از آقای خمینی منتشر شد که در اون آقای خمینی با قسم جلاله به آقای منتظری نوشته بود والله قسم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم. این آقای منتظری والله قسم من با نخست وزیری بازرگان مخالف بودم ولی او را هم آدم خوبی میدانستم. والله قسم من به ریاست جمهوری بنی‌صدر رأی ندادم و در تمام امور نظر دوستان را پذیرفتن. این نامه یکی بعدا نوشته.
بله.
البته با مصاحبه ها و توضیحات که من دادم آقای خمینی صریح و آشکار گفته من یک حرفی را امروز می‌زنم فردا یک حرف دیگری میزنم و پس فردا یک حرف دیگری. دلیل نداره که من روی حرف خودم بیستم و بگم چون قبلا فلان حرف زدم حالا همین رو میزنم. باید که آشکار چه این حرف میزنه، بنابراین این طور نامه ها نوشتن و این قسم خوردن هم این نوع قسم خوردن ها هم عادیه و ما دیگه نداره خیلی انتظار داشته باشه.
کاملا
برای که اون حالون به مصنحت رو و مصنحتی که خودش تشکیل کردون مصنحتشه عمل میکن، نه این که حق کجاست، حقوق کجاست، آزادی کجاست و وفای بعد کجاست.
کاملا کاملا
برانا البته این نامه از قول به صلاح آقای منتظری نقل کرده، بعضی این نامه رو منتصل با آقای خمینی بیدونن، اما از نظر من هیچ تفاوتی نداره که از ایشون باشه یا نباشه. اون که مسلمه اینه که از آقای خمینی این گونه اعمال از زمان که قدرت را به دست گرفت به طور مدام و متداول دیده شده. وقتی اون میگه چون من میخوام اصلاح را پیاده کنم پس در این رابطه ممکنه من دیروز حرفی زده باشم و این حرف دیگری و فردا حرف دیگری،
بله
این معنا نداره که من بگویم چون دیروز حرفی زدم باید روی حرفم باقی بمونم. بنابراین این گونه اعمال دیگه چیزی به حساب نمیاد. این نامه نوشتن آیا ننوشت اصلا چیزی به حساب نمیاد.
کاملا
در حال بنابراین حالا این سوالی دیگه مطرحه که پس چجوری اگر واقعا تا اون زمان خونسا بوده پس چجوری چرخش پیدا کرده به سمت حزب جمهوری آقای خمینی؟
بله
این سوال رو بعدها مفصل من توضیح میدم. چرخش آقای خمینی از من این سر به سمت سران روحانی حزب جمهوری اسلامی از تشکیل مجلس شورای اسلامی و انتخاب دولت به مرد انتخاب دولت به بعد به مرور آشکار میشه. میدونی که از زمان که آقای بنیسر انتخاب شد تا دولت رجایی انتخاب شد 4-5 ماه گذشت.
بله
بعد از انتخاب رجایی کاملا آشکار شده بود که آقای خمینی یک نوع چرخشی کرده و این چرخش در واقعی 14 اسفند 59 کاملا آشکار شد که حمایت از آقای بنیسر وکیل آقای خمینی رنگ باخته و سرانجام آقای خمینی مستقیم وارد میدان شده و به سران حزب جمهوری و دولت رجایی در حسب ریاست جمهوری هم داستان و هم همیار شده. این تغییر جهت 100% آقای خمینی نسبت به بنیسر قبل از هر چیز به دو نکته به نظر من نکات بسیار زیادی ولی مهم میشه به دو تا نکته در دو تا نکته میفته. یک، نحوه تفکر آقای خمینی و روحانیت حلقه اثارش از دین و اسلام و حکومت اسلامی و آزادی و استقلال، و دو، در اشتباهات و کمبودهای آقای بنیسر و دوستانش قابل جستجوه که اینها را در جلسات آینده کوشش میکنیم که روشن کنیم.
بله
توضیح قسمت اول یعنی نحوه تفکر آقای خمینی و روحانیت اثارش از اسلام و حکومت اسلامی و آزادی و استقلال رو من کوشش کردم در کتاب پاریس و تحول انقلاب از آزادی به استبداد به نحوی که مکمل همین کتاب‌های دیگه است توضیح دادم و در اونجا خواننده‌ها میتونن به اونجا مراجعه کنن و اونایی که کتاب در اختیارشون نیست میتونن به مصاحبه‌هایی که با شما انجام شده مراجعه کنن.
بله
توضیح قسمت دوم که در حقیقت بازم کم و زیاد در کتاب پاریس من بولا پرداختم و احاضا کم بودها و این دوشید در فصل پایانی این مبارسات که با شما داریم توضیح میدم.
بله
پس برای اینکه شما محسن هم بهتون یادتون باشه و یادشون نره بحث دفعه دیگه چگونگی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوریه برای اینکه از تقلب محفوظ باشه.
بله
بحث از اینجا شروع میشه و این فصل اول در جلسه آینده به پایان میرسه فکر کنم.
خیلی
شما سوال ندارید من به بحث کاته نمیدم.
خیلی سپاسگزارم. سوال زیاد داریم ولی برای جلسه آینده میگذاریم که بعد از توضیحات شما این سوال ها را از شما داشته باشیم.
خواهش میکنم.
مجددا سپاسگزارم جناب جعفری که در این گفتگو شرکت کردید و باز هم نوری بر تاریکی ها افکنده شد که امید است چشم هامون بیشتر باز شه و به این نکته های تاریک تاریخ و تعمق بیشتری نگاه کنیم.
من هم مجددا باز از زحمات شما تشکر میکنم، از شنونده هاتون هم تشکر میکنم که با صبر و حوصله این مباحث رو تعقیب میکنن. امیدوارم که تجربه مناسب از همه این مباحث بتونن شنونده هاتون بگیرن و در آینده به کار ببرن. شاد و پیروز باشید.
حتما چنین خواهد بود. شما هم شاد و تندرست و پیروز باشید. منم تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خدا داره یا برشید.
خدا نگهدار شما بود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری درباره بخش سوم تقابل دو خط یا کودتای سال 60، بنی صدر و نامزدی ریاست جمهوری، وضعیت کشور تا انتخابات ریاست جمهوری، با توجه به اختیارات قانون اساسی برای ریاست جمهوری چرا بنی صدر خود را نامزد ریاست جمهوری کرد، مبارزات انتخاباتی و چرا شادروان مهندس بازرگان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکرد، نظر آقای خمینی در این باره چه بود و چه گفته بود توجه می فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.